بله دوستان خوبی شنونده، زیاد تشکر میکنیم از حضورتان، از اینکه ما را همراهی میکنین در نشرات صبحگاهی رادیو دری. ما هم جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم. برنامه بسیار زیبای خانوادگی در حقیقت زنده با زندگی را با اجرای خوب جناب عطایی و سرکار خانم بیاض شنیدیم، خیلی هم لذت بردیم. اتفاقا در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، دعوت میکنیم با ما باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید قصر 40 ستون کجا واقع شده؟ 40 ستون نام منطقه است در شهر کابل که بیش از همه با قصری به همین نام مشهور گشته است. قصر 40 ستون در شرق چاردهی در محوطه سرسبز در بالای تپه و در بین باغی زیبا ساخته شده است. عمارتی است بلند و رفیع و مشتعل بر 4 منزل. پوشش قصر به شکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود، چنانچه آن را کلاه فرنگی می‌خواندند. قصر 40 ستون در زمان شاه زمان در سال 1796 میلادی ساخته شد. بنای اولیه آن در گذشته ویران شده و در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نام‌های قصر جهان‌نما و هندکی نیز یاد گردیده است. حبیب الله خان و سپس ظاهر خان، پادشاهان افغانستان، این قصر را توسعه دادند و 4 طبقه ساختند. قصر 40 ستون دارای 2 باغ داخلی و خارجی می باشد و مساحت باغ خارجیش به 30 هکتار می رسد. در باغ این قصر درخت های ناجو، توت، بید و گلهای مرسل محمدی به چشم می خورد. در منطقه 40 ستون تعداد زیادی از مکانهای قدیمی نیز وجود دارد. طی سالهای جنگ در افغانستان قصر 40 ستون تخریب شده است، ولی باغ 40 ستون که قصر را احاطه نموده تا حدودی سبز و درختان زینتی آن پابرجاست. در قدیم قصر دیگری به همین نام 40 ستون در منطقه بالاحصار کابل نیز وجود داشته است. همچنان در اصفهان ایران نیز کاخی به همین نام وجود دارد. این قصر از طرف شمال به سرک عمومی 40 ستون، از طرف جنوب به 9 برجه و از طرف شرق کوه منار و از طرف غرب به دارلمان متصل می باشد. قصر 40 ستون قبل از نابودیش به حیث مهمانخانه دولتی استفاده می گردید و مهمانهای خارجی را پذیرایی می کرد. این قصر مکانی برای دیدارهای پادشاهان و رئیس جمهورهای کشورهای خارجی بود. در این مکان پادشاهان کشور به تفریح می آمدند. می گویند که معاهده دیورند در همین قصر 40 ستون امضا شده است. این قصر روی یک تپه سنگی قرار دارد و از سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده است. یک آشپزخانه، تشناب و حمام در کنار آن به چشم می خورد. اگر به تراس این قصر بروید می توانید از آنجا قسمت اعظم شهر کابل را مشاهده کنید. قصر 40 ستون چند سال پیش پس از 2 دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شد و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخشای ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اولین معدن اورانیوم در ایران. فعالیت اتمی صلح‌آمیز در ایران از سال 1336 شروع شد. آمریکا یا به ایران اورانیوم غنی شده می‌دادند. روابط ایران و آمریکا باعث می‌شد تا اورانیوم همواره از خارج از کشور وارد شود. آن هم نه به شکل خام، بلکه غنی سازی شده و آماده. بنابراین تکنولوژی غنی سازی اورانیوم هم در کشور وجود نداشت. بعد از انقلاب مسئولین به فکر خودکفایی در آینده هسته‌ای کشور افتادند. جستجوی معادن اورانیوم در کشور سرانجام به نتایج گسترده‌ای رسید. سال 1368 اعلام شد که در منطقه ساغند یزد ذخیره‌ای به حجم بیش از 3000 تن اورانیوم وجود دارد. سال 1373 عملیات طراحی و اکتشاف معدن ساغند یزد کلید خورد و سرانجام در سال 1388 به بهره برداری رسید. این اولین معدن سنگ اورانیوم بهره برداری شده ایران بود و از آن زمان به بعد ایران دیگر برای تامین اورانیوم خود نیازی به واردات از کشورهای دیگر ندارد.
با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان، توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان مبنا قرار گرفتن توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبان را عامل بنبست روند مذاکرات صلح دانست. به گزارش ایرنا، محمد سرور دانش روز دوشنبه در نشستی در کابل گفت دولت اشرف غنی در امضای توافقنامه طالبان و امریکا هیچ نقشی نداشته و در قبال آن هم مسئولیتی ندارد. این مقام بلندپایه افغانستان افسود که توافقنامه دوحه مربوط به طالبان و امریکاست و تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان آن را به عنوان مبنای مذاکرات نمیپذیرد. و ما در حالی که بنبست تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان برای تعیین دستور کار مذاکرات ادامه دارد، یکی از اعضای تیم مذاکره دولت ابراز امیدواری کرد که اختلافات تا چند روز آینده حل شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فوزیه کوفی عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان گفت که طرحی بین تیم دولت و طالبان ارائه شده است، کلمات با آن اضافه می‌گردد، کلمات تغییر می‌کند و امیدوارند تا چند روز آینده این مسئله را حل کنند. این در حالی است که دو طرف از 22 سنبله دیدارهایشان برای تعیین دستور کار مذاکرات را آغاز کردند، اما هنوز توافقی صورت نگرفته و قطر و برخی کشورهای دیگر تلاش‌ها برای تسهیل و تسریع روند مذاکرات را آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها علاوه بر قطر و جمهوری اسلامی ایران، کشورهای دیگری از جمله ازبکستان نیز تلاش‌ها برای میانجیگری و خروج مذاکرات از بنبست کنونی را آغاز کردند، اما طالبان وجود میانجی در مذاکرات را رد می‌کند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان و معاون وزیر امور خارجه ازبکستان بر پایان خشونت در افغانستان و ضرورت گفتگوهای بین الافغانی تاکید کردند. به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان و اسمت ارگاشوف معاون وزیر امور خارجه ازبکستان به صورت تلفنی گفتگو و روند تحولات افغانستان و به ویژه گفتگوهای درون افغانی را بررسی کردند. در این گفتگو طرفین با تاکید بر ضرورت کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس به عنوان گامی مهم در کاهش آلام و مشکلات مردم افغانستان، مذاکره و دستیابی به تفاهم را تنها راه اطمینان بخش برای ایجاد ثبات پایدار در این کشور عنوان کردند. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل بر استفاده از قانون اساسی افغانستان و ساختارهای دموکراتیک موجود در راستای مذاکرات بین الافغانی تاکید کرد. به گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه در دیدار دیبورا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، بر حمایت‌های مستمر ایران از مردم کشور افغانستان و جایگاه مهم این کشور در سیاست خارجی ایران اشاره کرد و گفت که عبور افغانستان از وضعیت موجود قطعاً با همکاری کشورهای همسایه و تأثیرگذار منطقه و کنشگران جهانی ممکن خواهد بود. وی با تحرکات اخیر رهبران و گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان اشاره کرد و گفت متأسفانه آمریکا از شرایط افغانستان سوء استفاده می‌کند، تا جایی که برخی نظامیان آمریکایی با قاچاق گسترده مواد مخدر از میدان هوای بگرام مشغولند، در حالی که به ظاهر خود را از حامیان روند صلح معرفی می‌کنند. دستیار ویژه رئیس مجلس ایران در امور بین الملل افزود: ما امنیت افغانستان را امنیت خود و منطقه می‌دانیم و از هر گونه اقدام سازمان ملل در جهت ایجاد امنیت، صلح و رفاه در این کشور مهم همسایه حمایت می‌کنیم. دیبورا لاینز نیز در این دیدار با پیشینه همکاری جمهوری اسلامی ایران در حمایت از روند صلح در افغانستان اشاره کرد و گفت ایران به عنوان همسایه افغانستان، یک کشور استراتژیک تاثیرگذار در منطقه، همواره کمک‌های شایانی در حمایت از مردم افغانستان داشته است. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان با قدردانی از حمایت‌های ایران از مهاجران و آوارگان افغان و کمک به ایجاد راه و تامین انرژی افغانستان گفت: ما با کمک همه احزاب، طرف‌ها، کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان و بهبود شرایط اقتصادی برای ایجاد انگیزه در میان مردم این کشور نیاز داریم، به ویژه اینکه شرایط همگیری کووید 19 از لحاظ اقتصادی مشکلات این کشور را دوچندان کرده است. یک فروند تیاره بدون سرنشین طالبان در ولایت پکتیکا جنوب شرقی افغانستان کشف شد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، منابع امنیتی در ولایت پکتیکا گفتند نیروهای امنیت ملی افغانستان با اجرای عملیاتی در ولسوالی برمل این ولایت یک تیاره بدون سرنشین طالبان را کشف کردند. در این عملیات همچنین مقادیر سلاح و مهمات طالبان با غنیمت نیروهای امنیت ملی افغانستان درآمد. منابع امنیتی گفتند که این پهباد با 7 کمره مختلف مجهز بوده و از آن در پرتاب بمب‌های کوچک نیز استفاده می‌شده است. پیشتر منابع محلی در ولایت فاریاب نیز گفته بودند که طالبان از تیارات بدون سرنشین استفاده می‌کنند. نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز به صورت آنلاین برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، 20 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و بر ریاست و میزبانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز به صورت آنلاین برگزار می شود. در این نشست مهمترین موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقوی و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر رؤسای جمهور کشورهای عضو قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب در آستانه سفرش به اسلام آباد پایتخت پاکستان در توییتر اعلام کرد که با همتای پاکستانی خود، فرمانده ارتش و صدر اعظم این کشور درباره موضوعات دوجانبه و منطقوی گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف در توییتر نوشت گفتگوهای سطح بالا درباره موضوعات دوجانبه و منطقوی با برادرانم شاه محمود قریشی وزیر خارجه، جنرال باجوا فرمانده ارتش و عمران خان صدر اعظم روز سه‌شنبه در پاکستان انجام خواهد شد. ظریف خاطر نشان کرد این دیدارها پس از گرامی داشت روز اقبال لاهوری با عنوان محقق بزرگ جهان اسلام، شاعر بین المللی و مروج خستگی ناپذیر اتحاد مسلمانان که دو ملت ایران و پاکستان را به هم پیوند داده است صورت می گیرد. ظریف امروز در سفر 2 روزه عازم پاکستان خواهد شد. سازمان جهانی بهداشت با گزارش‌ها درباره موفقیت شرکت آمریکایی فایزر در تولید واکسن کرونا واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه گفت که این واکسن تا مارچ 2021 وضعیت همگیری بیماری کووید 19 را تغییر خواهد داد. بر این اساس سازمان جهانی بهداشت نتایج اعلام شده از سوی شرکت فایزر را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود استفاده از این واکسن برای درمان آسیب پذیرترین بیماران تا مارچ 2021 میتواند در روند همگیری این بیماری تغییرات بنیادی ایجاد کند. شرکت داروسازی فایزر روز دوشنبه اعلام کرده بود داده های اولیه از تزریق واکسن کرونا به داوطلبان حاکی از ایمن بودن واکسن این شرکت است. و وکیل شخصی رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که شواهد محکمی برای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، رود جولیانی وکیل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که شواهد محکمی از سرقت آرای انتخاباتی از سوی دموکرات‌ها در 3، 4 یا حتی 10 ایالت وجود دارد. بنابر ادعای وکیل ترامپ، تیم او ویدیوهای مستند و 50 شاهد در اختیار دارد و قرار است روز دوشنبه شکایات با محور نقض حقوق شهروندی با اجرای انتخابات غیر عادلانه و نقض محافظت برابر و منصفانه آرای انتخابات در فیلادلفیا و پیترزبورگ تنظیم شود. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتون خوش.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده می از اخبار ساعت 11 قبل از ظهر افغانستان که در خدمتتان بودیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید. ما نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان.
کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، سلامی سرشار از عشق و مهر تقدیم به شما خوبان که امروز هم از بین شبکه‌های رادیویی رادیو دری و این برنامه یعنی انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. می‌خواهیم همراه با شما و این امواج رادیویی سفر کنیم به دنیای کتاب. انیس تنهایی با احترام پیشکش شما خوبان. اما دوستان، کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما خوبان معرفی کنیم، تمام نورهایی که نمی‌توانیم ببینیم نام دارد. آنتونی دوئر نویسنده و مریم طباطبایی‌ها مترجم این اثر هستند. انتشارات کوله‌پشتی نیز کتاب تمام نورهایی که نمی‌توانیم ببینیم را به چاپ رسانده است. کتاب تمام نورهایی که نمیتوانیم ببینیم سال 2015 برنده جایزه پولیتزر شده است. رمان آنتونی دوئر بعد از انتشار خود با نقدهای بسیار مثبتی در رسانه‌های دنیا همراه شده و از سوی بسیاری ستوده شده است. جملات دوئر در این اثر هرگز از اوج به فرود نمی‌آید و جزئیات خیره کننده داستان محشر است. داستانی که 10 سال طول کشید تا او آن را به اتمام رساند. این کتاب یک رمان پرفروش فوق‌العاده بلند پروازانه و زیبا در مورد یک دختر نابینای فرانسوی به نام ماری و پسری آلمانی به نام ورنر که در فرانسه اشغال شده، هنگامی که هر دو برای زنده ماندن از ویرانی جنگ جهانی دوم تلاش می کنند، با یکدیگر برخورد می کنند. مهمترین ویژگی نثر دوئر در تمام نورهایی که نمی توانیم ببینیم، پرداخت دقیق و موشکافانه به جزئیات است که آن متن را بسیار قابل توجه و ملموس کرده است. خواننده این رمان حس می کند که نویسنده در آن مقطع خود حضور داشته و زندگی کرده که می تواند چنین دقیق به توصیف جزئیات بپردازد. داستان کتاب به این صورت است که ماری با پدر خود در پاریس نزدیک موزه تاریخ طبیعی زندگی می کند. ماری در 6 سالگی نابینا می شود و پدرش مینیاتور کاملی از همسایگی آنها می سازد تا او بتواند با لمس کردن آن را به خاطر بسپارد و راه خانه را پیدا کند. زمانی که او 20 ساله می شود، نازی ها پاریس را اشغال می کنند و پدر و دختر به سنگر دیواری سنت مالو فرار می کنند، جایی که عموی بزرگ منزوی ماری در یک خانه بلند کنار دریا زندگی می کند. همراه آنها چیزی است که احتمالاً با ارزشترین و خطرناکترین جواهر آن موزه است. در یک شهر استخراج معدن در آلمان، ورنر یتیم که همراه خواهر کوچکتر خود زندگی می کند، مسحور رادیوی ساده‌ای که پیدا کرده اند می شود. ورنر در ساخت و تعمیر این وسیله جدید مهم متخصص می شود. استعدادی که منجر به بردن جایگاهی در یک آکادمی بی‌رحم برای جوانان هیتلر و سپس یک مأموریت ویژه برای ردیابی مقاومت می شود. ورنر هرچه بیشتر از هزینه های انسانی هوش خود آگاه می شود، با درون قلب جنگ سفر می کند و در نهایت در سنت مالو داستان او با ماری همسو می شود. احساس فوق‌العاده جذابیت فیزیکی و استعاره‌های زیبای دوئر خیره کننده است. او زندگی ماری و ورنر را به طرز ماهرانه‌ای در هم می‌بافد و روشنگر راه است. در برابر تمام مشکلات و نابرابری‌ها، مردم تلاش می‌کنند با یکدیگر خوب باشند. در بخشی از این رمان با شکوه و زیبا می‌خوانیم: می‌دانی ورنر، همه می‌گویند من شجاع هستم. وقتی که بینایی‌ام را از دست دادم، همه گفتند شجاع هستم. وقتی پدرم رفت، همه گفتند شجاع هستم. اما این شجاعت نیست، چون من چاره دیگری ندارم. من از جایم بلند می‌شوم و زندگی را ادامه می‌دهم. مگر تو هم این کار را نمی‌کنی؟ مگر تمام مردم هم این کار را نمی‌کنند؟ و ورنر آرام می گوید: سالها بود که این جرأت را نداشتم، اما شاید امروز این کار را در برابر چشمان خودم انجام دهم. خب عزیزان، رسیدیم به بخش دوم برنامه انیس تنهایی که جناب آقای فرزام شیرزادی مثل همیشه ما را با روش‌های نوین نویسندگی آشنا می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم که صحبت‌های امروز ایشان را بشنوید.
سلام و درود عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که چرا شروع داستان و رمان بسیار مهمه و تو ذهن مخاطب و دنبال کردن داستان و خوندن ادامه رمان براش تأثیر داره. قبلا هم خیلی مختصر توی برنامه‌های پیش از این یه اشاره‌ای به این موضوع کردم. امروز مثال هم نمونه های مختلفی رو از کتاب های مختلف رو بردم، مثل راهنمای ودا، چند تای داستان از بوتساتی و ایتالو کالوینو و ویلیام فاکنر، استادان داستان نویسی. و میخوام این رو بگم که برای نوشتن یک داستان شروع داستان خیلی اهمیت داره، گرچه میانه داستان و پایان داستان که دشوارترین مرحله است برای نوشتن و پایان بردن یک اثر، به اعتقاد من اون هم خیلی مهمه، ولی شروع داستان به ویژه برای مخاطب عام و حتی کسی که مخاطب حرفه‌ای داستان و رمان هست با عنوان تفنن سراغ رمان داستان میاد، برایش بسیار اهمیت داره. اگه ما بخوایم 15 صفحه مقدمه کسل کننده بنویسیم، یا حتی من فکر میکنم 10 صفحه، مخاطب سراغ داستان ما شاید دیگه نیاد، شاید دچار ملال شه. شاید اگر یک مجموعه داستانی داشته باشیم که بین 10 تا 12 14 تا حالا داستان کوتاه توش منتشر کرده باشیم، وقتی یکی دو تا از داستانها رو بخونه، شاید دیگه رغبتی به ادامه خوندن داستانها و دنبال کردن اونها نداشته باشه. حالا من برای درک بیشتر موضوع و اهمیت اون چند تا از شروعهای شاخص رو انتخاب کردم. اولیش راهنمای ودا نوشته آن تایلر که کیهان بهمنی این کتاب رو ترجمه کرده. عجیبترین نکته پس از بازگشت همسرم از مرگ واکنش دیگران به این موضوع بود. مثلا یک بار در یکی از بعد از ظهرهای اوایل بهار وقتی داشتیم در چهارراه بلودر قدم می‌زدیم به جیم راست همسایه قدیمیان برخوردیم. جیم به من گفت خب چه خبر آرون؟ بعد دورتی را کنارم دید. دورتی که یک دستش را بالای چشمهایش گرفته بود تا آفتاب اذیتش نکند با چشمهای نیمه بسته به جیم نگاه می‌کرد. چشمهای جیم از تعجب گشاد شد و دوباره به من نگاه کرد. پرسیدم اوضاع چطوره جیم؟ معلوم بود جا خورده. گفت خب عالی، یعنی شاید هم، ولی خب البته دلمون حسابی براتون تنگ شده. محله بدون شما مثل سابق نیست. یه صفحه بعد که پیش میریم متوجه میشیم که همسر راوی در واقع مرده و اون توی فکر اینه که داره با اون قدم میزنه و هنوز هستش و وجود داره. یعنی یک دچار یک حالت توهم و شک و تردیده. بنابراین در یک جمله عرض کنم که میانه داستان و پایان داستان قطعا اهمیت داره، ولی شروع داستان و رمان به ویژه برای مخاطب امروز که فرصت کمی شاید داشته باشه یا فرصت گریز باشه بسیار اهمیت داره که اون اثر براش جذابیت داشته باشه و بتونه دنبالش کنه.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراهان عزیز ارجمند در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را نیز تقدیمتان کردیم. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه دارد و نویسنده این کتاب برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است. از شما دعوت می‌کنم که بخش دیگری از این کتاب صوتی را با دقت بشنوید.
بله، بفرمایید.
خب، بالاخره تعطیلات تموم شد و شهر قاهره رو مفتخر بود.
دست بردار.
که عالی خوب لاغر شدی پسر. براو. میدونی چند بار تصمیم گرفتم که بیام اسکندریه اما نشد. تمام این مدت مشغول تهیه سریال بودم.
امروز صبح چند ساعت پی در پی کار کردم.
خوبه، عالیه.
اما
چی؟
راستش هیچ رغبتی برای کار کردن به دست نیاوردم.
خب شاید به استراحت بیشتری نیاز داری.
مسئله بزرگتر از این حرف هاست. فقط کار نیست که ازش بیزار شدم. این مرض چیزای دیگه ایرم در بر گرفته. چیزای عزیزتر از کار. مثلا
چی؟
زنمو.
خدای من،
نمیدونم چطور بگم. متاسفانه دیگه تحملشو ندارم. اصلا خود خونه دیگه اون پناهگاه دوست داشتنی نیست.
یعنی بوسینه و جمیله رم شامل میشه؟
خوشبختانه اونا نیازی به من ندارن.
ولی از کسی مثل تو بعیده که ندونه اصل قضیه چیه.
شاید روزگار با یک نواختیش.
ولی تو در مورد اونچه که به زینب مربوط میشه به نظرم مبالغه میکنی.
حقیقت تلخ مصطفی.
جدا؟ خب حالا فکر میکنی این موضوع پیامدهای عملی هم داشته باشه؟ دست کم باید قانع شده باشی که مشکل تو روانیه عمر.
اسمش هرچی هست، ولی اون چیه؟ من چی میخوام؟ چی کار باید بکنم؟
تو عاقل تر از اونی که در جایگاه سوال بمونی.
که چی؟
از امیال درونی خودت بپرس. به رویاهات مراجعه کن.
بگو ببینم چه چیزی تو رو به کار و همسرت علاقمند میکنه.
ببین، من به حکم عادت به زنم علاقمندم. کارم هم وسیله رزق و روزیمه. خوشحالم از این که مخاطبان زیادی دارم. صدها نامه که هر هفته به دستم میرسه واقعا خوشحالم میکنه. راستش توجه مردم به آدم خیلی ارزشمنده، اگرچه راه فروش تخمه و چوسفیل باشه.
من چه کنم که هیچ کدوم از اینا رو ندارم؟
حقیقت اینه که کارت تو رو به اوج موفقیت رسونده و همسرت هم تو رو میپرسته، پس دیگه آرزوی نداری که بهش برسی.
راستش اینه که کار و زینب و خودم هر سه یکی هستیم که دوست دارم از دست همش خلاص بشم.
نکنه خوابی برای خودت دیدی؟
و این ورطه‌ای هولناک و آکنده از تلخی و حاکی از فاجعه‌ای غریب الفخور.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه، خوبان خداجو، سلام بر شما، روزتان بخیر. از خدای مهربان در این نیمروز و هنگامه نیایش بهترین مقدرات آرزو میکنیم و قرار بندگی امروز خوش آمدین. خدای من، آیا اقرارم به گناه در پیشگاه مقدست سودی برایم خواهد داشت؟ و آیا اعترافم به زشتی‌هایی که در برابرت مرتکب شدم نجاتم خواهد داد؟ با آنکه در این حالی که هستم خشمت را بر من واجب کرده ای؟ و یا در این هنگام که تو را می‌خوانم دشمنی تو همراه من است؟ پاک و منزهی تو، هرگز از تو ناامید نمی‌شوم، در حالی که در توبه و بازگشت به سویت را برویم گشوده ای. بلکه سخن بنده ذلیلی را به زبان می آورم که به خود ظلم و ستم کرده و حرمت پروردگارش را سبک شمرده، کسی که گناهانش بزرگ و رو به زیادی است و روزگارش به او پشت کرده و عمرش سپری شده. اینک ای خدای من، این منم که در پیشگاه عزتت همچو بنده تسلیم و خار ایستاده و با شرم بسان نیازمندی عیالوار از تو درخواست می کنم. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 10:37:09 خواهد بود. اگر روزی قدم در جایی بگذاریم که همه حاضران در اون مکان قاضی صایبا باشن، چه حسی پیدا میکنین؟ اگر حضور ما در اونجا اتفاقی باشه، شاید کمی از دیدن او همه قاضی شگفت زده شویم، اما چون کاری و کارشان نداریم، جای ترس و تشویش نیست. ما چه بخواییم و چه نخواییم در معرض قضاوت دیگران هستیم. این کار دیگران درست است یا نه سر جای خودش قابل بحث است، اما مسئله مهمی است که ما چقدر به قضاوت و نظر دیگران اهمیت میدیم. دیگران شامل اطرافیان و نزدیکان ما، همکاران ما، دوستان و آشنایان و حتی بیگانگان میشن، یعنی دایره وسیعی از آدم ها با سلیقه های مختلف. وقتی دیگران درباره ما به قضاوت می نشینن بر اساس سلیقه ها، شنیده ها و هدف ها و گاه هم اغراض خاص در مورد ما رأیشان صادر می کنن، حالا چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ما از این قضاوت ها و رأی ها متأثر شویم؟ نکته‌ای که در مورد حرف مردم قابل توجه هستی است که اساساً مردم از ما راضی نخواهند شد و اصلاً مگر میشه که ما سلیقه های مختلف از خود راضی بسازیم؟ ای که ما سررشته زندگی ما به گپ دیگران متصل باشه، یک احساس نارضایتی و بیکفایتی همیشه با ما خواهد بود. توجه و قضاوت دیگران نه تنها در زندگی فردی ما را با مشکل جدی مواجه میکنه که حتی اگر ما موقعیت و مسئولیت اجتماعی هم داشته باشیم و از گپ مردم متأثر باشیم، این مسئولیت و موقعیت هم تحت تأثیر قرار میگیره. بهترین کاری است که ما به حرف و گپ دیگران اهمیتی ندیم. کاری را که خود ما به درست بودن آن رسیدیم با تمام توان انجام بدیم. البته ای با مشورت گرفتن از نظر صاحب نظران دلسوز و منصف هیچ منافاتی نداره.
چیز فزون از دو جهان شهر عشق، خوشتر از این شهر و دیاری نیست. گر ننگارم سخنی بعد از این، هست از آن رو که نگاریم.
ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم، من نتوانم،
کم کم به لحظات آسمانی اذان ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. این لحظات با کلام الهی قرآن معطر میکنیم و به سوره مبارکه تکویر گوش فرا می دهیم با صدای قاری ارجمند محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت و اذا وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وعلمت نفس ما
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد حسین صبحدل.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم، تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و توفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مسی مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آواز توی، بخت تو، شیراز توی، جاذبه شعر تو، جوهر عرفان همه تو. تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
عشق را اندر دو عالم هیچ پذرفتار نیست، چون گذشتی از دو عالم هیچ کس را بار نیست. هر دو عالم چیست؟ رو نعلین بیرون کن ز پای، تا رسی آنجا که آنجا نام و نور و نار نیست. آنچه می جویی تویی و آنچه می خواهی تویی، پس ز تو تا آنچه گم کردی ره بسیار نیست. جان چو در جانان فرو شد، جمله جانان ماند و بس، خود بجز جانان کسی را هیچ استقرار نیست. جمله اینجا روی در دیوار جان خواهند داد، گر علاجی هست دیگر جز سر و دیوار نیست. گر تو باشی گنج نیو، و گر نباشی گنج هست، بشنوین مشنو که این اقرار با انکار نیست. تا دل عطار بی خود شد، در این مستی فتاد، بی خودی آمد ز خود، او نیست شد، عطار نیست. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه از برنامه همراه میشیم با کارشناس خوب برنامه جناب حجت الاسلام امین کثیری. استاد سلام بر شما. ما از صبح تا شام مورد قضاوت دیگرها هستیم، خوب یا بد. توجه به این داوری ها چه خوب یا بد چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی ما داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی سلام عرض میکنم. انشالله که ایام بسیار بهتری پیش رو داشته باشید. بله، عرض میکنم که خب همه ما یه نحو وابستگی به این حرف‌ها و سخنانی که از دیگران میشنویم داریم طبیعتاً. یعنی نمیتونیم بگیم که اصلاً برامون مهم نیست. خب از شنیدن تشویق‌ها و تمجیدها خوشحال میشیم، انگیزه پیدا میکنیم، از بیان عرض میکنم مطالب نادرست و ناصحیح ناراحت میشیم، اندوهگین میشیم و خب این یکی از خواص بشری ماست، نمیتونیم تأثیر و تأثر نپذیریم. اما بعضی وقتا این تأثیر پذیرفتن و متأثر شدن خیلی شدت پیدا میکنه و زمانی که شدت پیدا میکنه تبدیل میشه به یک مشکل. یه روایتی هست، خیلی این روایت زیباست، من توی حالا چند لحظه چند دقیقهی که فرصت دارم در حقیقت این روایت رو عرض کنم، خیلی زیباست. میفرمایند اگر شما در درون دست خودتون یک گردوی داشته باشید، این گردو رو کف دست گرفته باشید، دست رو مشت کنید، همه مردم جمع بشن بگن این چیزی که توی مشت شماست یک مروارید درخشانه، روایت می‌فرماید این تعریف و تمجید در حقیقت هیچ چیزی به شما اضافه نمی‌کنه، چون شما خودتون می‌دونید اونی که تو مشت گرفتید یه گردو بیشتر نیست. البته خب گردو هم چیز ارزشمندیه ها، ولی خب به نسبت یک مروارید درخشان خب شاید ارزش چندانی نداره. اما از اون طرف هم می‌فرمایند که خیلی وقتا ما این قسم دوم رو دوچار می‌شیم متأسفانه. می‌فرماید اگر شما یک مروارید درخشان زیبا در درون دست خودتون نگه دارید، دستتون رو مشت کنید، همه مردم جمع بشن بگن این چیزی که تو مشتته یک گردو بیشتر نیست، هیچ ارزشی نداره، این گفتن اونها هیچ چیزی از ارزش شما و از ارزش اون چیزی که در دست شماست کم نمی کنه، چون شما خودتون میدونید اون چیزی که در دست دارید یک مروارید ناب و ارزشمنده. قطعا این تأثیر و تأثیرها تأثیر میذاره. قطعا ما باید مراقب باشیم وقتی داریم درباره دیگران صحبت میکنیم، صحبت نابجا و ناسباب نداشته باشیم. خیلی نکته مهمیه این که ما از داشته های خودمون باید باخبر باشیم، اینو هیچ تردیدی درش نیست. از نیت هامون باخبر هستیم. شما با هزار نیت خوب یه قدم برای یه کسی برداشتی، اون طرف ممکنه شما رو قضاوت نکنه، ممکنه سپاسگزاری نکنه، اصلا تهمت بدی به شما بزنه. فرض کنید شما که از نیت خودت، از قدمی که برداشتی، از هدفی که داشتی آگاه، این دیگه خیالت راحت میکنه. و قطعا ما باید بدونیم داشته هامون چیه. اگه همینجوری دستمون بسته باشه خودمونم ندونیم چی تو مشتمون داریم که دیگه تکلیف و کار مشخصه. اما قرآن کریم میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیره، می‌فرماید انسان در مورد خودش اشراف لااقل داره، خودش رو خوب میشناسه. و همین که ما بدونیم که خودمون داریم درست حرکت میکنیم کفایت میکنه، نیازی به تعریف و تمجیدها و عرض بکنم که این بالا بردنها و از اون طرف عرض بکنم بد گفتنها و اینها نیازی نیستش که ما خیلی خودمون رو درگیر پذیرفتن اونها بکنیم. انشالله که خداوند متعال توفیق بده در دستان همه ما اون گوهر ناب مروارید